روایت امروز.
سلام شنونده های عزیز، برنامه روایت امروز را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. من میرویس رحمانی امشب میزبان این برنامه هستم. حکومت ایالات متحده دیروز از کمک های بشردوستانه به ارزش 144 میلیون دلار به افغانستان خبر داد. در اعلامیه‌ای که توسط وزارت خارجه آمریکا نشر شده آمده که قرار است این کمک به گونه مستقیم به سازمان‌های مستقل بشردوستانه به شمول کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی صحت و سایر سازمان‌های بین المللی و غیر دولتی فراهم شد. وزارت خارجه امریکا همچنان گفته که از این کمک‌ها حمایت مستقیم به حدود 18 میلیون افغان آسیب پذیر و نیازمند در داخل و خارج از افغانستان، یعنی افغان‌های مهاجر در کشورهای همسایه افغانستان فراهم میشه. این کمک‌ها چقدر میتونه در کاهش تأثیرات فاجعه بشری و فروپاشی نظام اقتصاد افغانستان مؤثر واقع شود؟ از جمله این کمک‌ها چقدر آن مستقیماً به مردم افغانستان میرسه؟ چرا کشورها و یا نهادهای کمک کننده به جای رسیدگی به عوامل اصلی و ریشه‌ای فقر و فاجعه بشری تنها به کمک‌های مالی و آن هم از طریق سایر نهادها بسنده میکنند؟ برای بحث بیشتر در این مورد در برنامه امشب فرشید حکیمیار، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم امریکا، را با خود داریم. آقای حکیمیار سلام و به برنامه خوش آمدید. نخست از همه در مورد وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان کمی صحبت کنید. نهادهای بین المللی به شمول ملل متحد از احتمال بروز فاجعه بشری در افغانستان هشدار دادند. به نظر شما احتمال بروز همچو فاجعه چقدر جدی و امکان پذیر است؟
سلام خدمت شما، تشکر. ببینید، امیده که شما یادآور شدین، سقوط دولت افغانستان در 15 آگست تقریبا 1.5 ماه پیش بزرگترین تحول سیاسی بر افغانستان بود. این خودش افغانستان برد به چندین گام معقب. نظام بانکداری افغانستان همی فعلا فلج است، یعنی انتقال پول بین المللی به افغانستان نمیشه و در این زمان از بیرون هم محدودیت های بسیار زیاد وجود داره تا تجار ملی، افغانهای ثروتمند و یا مردم عام که در بیرون از افغانستان وجود داشته باشند انتقال پول یا وجوه اعتباری به افغانستان داشته باشند. این خودش کلانترین مانع در ارتباط به پیشرفت بازار در افغانستان و به خصوص برای مردم افغانستان می باشد. بدون شک کمک های بین المللی میتونه ممد باشه در ارتباط به کمک به مردم افغانستان، ولی آنچه که مرا واقعا نگران میسازه ای است که چرخش اقتصادی افغانستان از همه مهمتر است. افغانستان و مردم افغانستان امروز بسیار ثروت بدون از افغانستان وجود داره و کلانترین عامل هم بی‌اعتمادی مردم بر اداره حاکم طالبان است. طالبا نتانستن که تا هنوز هیچ کشور بیرونی اینا را به رسمیت بشناسه و نتانستن در این زمان اعتماد زیاد را در داخل افغانستان ایجاد کنن، که اینا چالش های اساسی اقتصادی، مالی و اجتماعی و در مرحله آخر سیاسی برای افغانستان و مردم افغانستان است.
بله، قبل از اینکه به سوال دوم بریم، من یک گزارش دفتر سیگار بسیار کوتاه میخونم که امروز دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در 53مین گزارش روبار خود نگاشته کاینده کمک های ایالات متحده به افغانستان نامعلوم است. در این گزارش که برای کنگرس ایالات متحده تهیه شده که آمده که وزارت خارجه امریکا به تاریخ 29 سپتامبر سال روان به سیگار گفته که ایالات متحده هیچ کمکی به طالبان یا هیچ بخش از حکومت افغانستان نمی کند. باید یاددهانی کرد که امریکا طی 20 سال اخیر بزرگترین کمک کننده به حکومت افغانستان بوده. آقای فرشید، حکومت امریکا دیروز از کمک‌های بشردوستانه به ارزش 144 میلیون دلار به افغانستان خبر داد و گفت که واشنگتن در طول سال جاری میلادی یعنی سال 2021 نزدیک به 474 میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه به افغانستان کرده که بیشترین کمک در مقایسه با سایر کشورهای کمک کننده است. به نظر شما کمک‌های بشردوستانه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و تا چی اندازه به عوامل اصلی فقر و تنگدستی مردم افغانستان میتونه رسیدگی کنه؟
خب من فکر کنم که افغانستان متاسفانه کشوری است که همیشه وابسته به کمک‌های بیرونی بوده و ما در طول سالیان اخیر مقالات متعدد نوشته کردیم در ارتباط به استقلال اقتصادی افغانستان و بخصوص فعال بودن چرخش مالی در افغانستان. در تمام کشورها که ببینین اصلا دلیل ایجاد کار، تولید ثروت، مثلا پایین بردن تورم در یک کشور یا آمو، اینا کلش عواملی است که وابستگی در یک نقطه داره: ثبات سیاسی و فعال بودن چرخش اقتصادی که مردم توان خرید، توان فروش و در این زمان امکانات سرمایه گذاری داشته باشد در یک نظام. اینا بحث‌های اساسی هستند در ارتباط به رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور، چی کشور پیشرفته و چی هم در کشورهای روبرش. افغانستان هم از این جمله کشورها است که از نگاه ظرفیت پتانسیل خیلی بالا داره، به این معنا که افغانستان پول زیاد داره، هم در داخل افغانستان هم در بیرون افغانستان. تجار ملی افغانستان همیشه پول خود از کشور بیرون کردن به خاطر اعتماد که روی امنیت و در این زمان روی خود نظام نداشتن، و اینا کلش ضرباتی است که نایل میشه به بدنی اقتصادی کشور. کمک های بین المللی بدون شک نیاز است، درجه یک نیاز است، ولی اینا نیازهای کوتاه مدت حل میکنه و امیدوار هستم که کمک ها هم همینطور که ما خبر داریم سازمان های بین المللی و سازمان های بخصوص نهادهای جامعه مثلا ملل متحد، اینا وقتی که مثلا اگر 10 میلیون دلار کمک شوه، اینا فکر کنن 30-40% از این به مصارف خود میگیرن، باقی مانده از این کوشش میکنن که انتقال بدن، که خودش متاسفانه یگانه رایی است که باید کمک ها به افغانستان بره، ولی رای مطمئن نیست. به این معنا که تمام ای پول میره به مصارف اداری سازمان های بزرگ و اینا افغان درجه یکی که واقعا با فقر دست پنجه نرم میکنه، با بیکاری دست پنجه نرم میکنه، برای از اینا چقدر پول و امکانات میرسه، این همیشه بحثای سوال برانگیز بوده. ولی حداقل چیزهای خوبی است که برای افغانستان کمک شوه، حداقل اگر امکان داشته باشه خوب است که مثلا کشورهای مثل ایالات متحده یا کشورهای اروپایی بیشتر این کمک ها را به نهادهایی بدن که در داخل افغانستان هستن، تا این سازمان های کلان بین المللی که در وسط هستن اینا بیشترین مصارف نگیرن و در این زمان راه های پیدا شود که این مصارف بیشتر به کسایی بره که نیازمند هستن، نه به سازمان های بین المللی که در راست هستن، امکانات بیشتر دارن و اینا بگیرن زیادترین از این کمک ها را باز به مصارف اداری و دفتری خود. اما در دراز مدت این رای حل نیست و متاسفانه دراز مدت اقتصاد افغانستان ساختن و بازار فعال افغانستان ساختن مربوط به افغان ها میشه، مربوط به تجار ملی میشه و مربوط به اداره حاکم میشه، که اینا چطور پیش زمینه های خوبه استقلال، یعنی اشتراک همه مردم در سکتور بازار و در این زمان اقتصاد داشته باشن که اینا خودشان بتونن زمینه ساز ایجاد کار شوند، ایجاد شغل شوند و در این زمان بعد وقتی که مردم صاحب کار داشته باشه توان خرید از اینا بالا میره، توان تولید از اینا بالا میره، که اینا در دراز مدت چیزهای خیلی مهمی از بخاطر تحول اقتصادی افغانستان.
474 میلیون دلار یک رقم درشت است. قسمی که شما گفتین بخش بزرگ از این پول صرف هزینه بلند سازمان های بین المللی میشه. شما پیشنهاد کردین که میتونه این کمک ها از طریق نهادهای داخلی به افغان ها برسه. در همچو شرایطی که امریکا و سایر کشورها یه کمک کننده حاضر نیست که پول به حکومت طالبا بده، کدام نهادهای داخلی میتونند در قسمت توزیع از کمک ها کمک کنند؟
بدون شک، چون مثلا گروه طالبا هنوز مشروعیت سیاسی با هیچ کشور جهان ندارند، به این اساس با اینا نمیشه فعلا کاری کرد. ولی در داخل افغانستان سازمان ها و گروه های دیگه هم وجود دارند که اینا میتونن با آسانی کار کنن. مثلا به طور مثالش بیشتر اتحادیه های کاری و صنفی در افغانستان وجود دارند، مثلا اتحادیه های تجاری وجود دارند، اتاق های تجارت متعدد وجود داره در افغانستان که اینا دسترسی به تجاری ملی دارند. در این زمان سازمان های خیریه که در داخل افغانستان در چندین سال وجود داشتند و هنوز هم ما تا جای خبر دارم اینا فعال هستند، اینا میتونن به مراتب از این سازمان های بزرگ و بین‌المللی خوبتر و بهتر کار کنند. مثلا وقتی که امریکا میخواد کمک کنه، لازم نیست با این سازمان های کلان بین‌المللی همکاری کنند. در تمام ولایات افغانستان شوراها وجود داره، گروه های یعنی سازمان های جامعه مدنی وجود داره که اکثریت از اینا فعال هستند، دفتر دارن و اینا میتونن که نقش به مراتب مهمتره در ارتباط به توزیع غذا اگر باشه، یا کمک مواد غذایی باشه، و یا امر رساندن امکانات صحی و طبی باشه. کیچو و خوبیش همی است که اینا اکثرا سازمان های داخلی هستن که هزینه های معاشات از اینا، هزینه های اداری از اینا به مراتب کمتر و محدودتر از نسبت به سازمان های کلان بین المللی. ولی کل از اینا سازمان های غیر دولتی هستن. ببینید، یک مشکل کلانی که همیشه ما انتقاد کردیم در افغانستان این بوده که همه چیز دولت محور می سازن. یک جامعه 30-35 میلیونی لازم نیست که دولت محور باشد. طالبان 45-50 هزار سربازی هستند، ولی افغانستان 35-40 میلیون انسان است. ما باید راه های دیگه را پیدا کنیم که تا با 35-40 میلیون انسان در تماس باشیم، نه با 45-50 هزار سرباز طالبان که امروز حاکمیت سیاسی گرفتن. جامعه عباد گسترده داره، فقط نیاز است که کشورهای کمک کننده چشم بیناتر پیدا کنن و راه های عملی تر و خوبتر پیدا کنن تا بتانن حداقل اونمطور که ارقام گفته که مثلا بیش از نیم مردم افغانستان با مشکل فقر دچار است، اونمون نیم مردم افغانستان ما توسط سازمان های بین المللی پیدا کرده نمیتونیم، بلکه نهادهای داخلی هستن که اینا میتونن نقش خیلی فعال در ارتباط به توزیع کمک ها و دسترسی مردم به این کمک ها باشن. به نظر من
آقای فرشید، قسمی که میدانین طی 20 سال اخیر یکی از انتقادهای عمده همینی بوده که چرا کمک های بین المللی یا کمک های کشورها و نهادهای بزرگ کمک کننده از طریق سازمان های بین المللی به مردم افغانستان داده میشه، چون اکثریت یا بخش بزرگ از این پول صرف پرداخت کرایه خانه، پرداخت کرایه موترهای زیری و معاش کارمندان خارجی میشه و گفتی شما بسیار مقدار کمش ممکن به مردم افغانستان برسه. در طول 20 سال این انتقاد وجود داشته، چرا هنوز هم کشورها و نهادهای کمک کننده به سازمانهای بزرگ بین المللی این کمک میخواین که از طریق از او به مردم افغانستان برسه؟ آیا این عمدن است و یا هنوز هم این کشورها متوجه عدم موثریت از این کمکهایشان نشدن؟
خب من فکر کنم 3-4 عامل عمده وجود دارد. در قدم اول و طور مثال این کمک را که مثلا ایالات متحده اعلام کرده، مثلا 140-150 میلیون دلار میخواد کمک کنه. در داخل واشنگتن اینجا سازمان های خیلی کلان وجود دارن، اینا با بسیار روابط پیشرفته و پیچیده با این نهادها، و این در قدم اول این کمک ها را اینا اول یعنی در حقیقت اولین بند نیشکر اینا هستن و اینا اینجا نفر دارن، اینجا اینا نفوذ دارن، اینا شناخت دارن و اینا، و در این زمان ای بودی است که مثلا اکثرت سازمان های داخلی در افغانستان دسترسی به اینجا ندارد و فضای واشنگتن و عمود دیپلماسی که در واشنگتن جریان داره این خیلی پیچیده است، یک شهر خیلی پیچیده است و تا وقتی که روابط قوی نداشته باشین حتی سازمان های بین المللی نمیتونین با اینا دسترسی پیدا کنین. یک مشکل. و مشکل دوم مسئله ظرفیت هم است. بدون شک وقت مدیریت مثلا 100 میلیون دلار توسط هر سازمان هم بسیار پیچیدگی اداری مالی و در این زمان ظرفیت بشری کار داره. مثلا سازمان های مثلا برای یک کشور بسیار آسان است که مثلا 50 میلیون به اداره خیریه بین المللی بده، باز اونها رو بگه که شما میتونین اینمی کمک ها را دوباره قرارداد کنین به سازمان های لوکال یا محلی، که خود مسئله ظرفیت هم یک چیز مهم است. بنابراین پیشنهاد ما ای است اونمو سازمان ها و نیروهای افغانی که مثلا در اندازه در واشنگتن حضور دارن و در اندازه در افغانستان هستن، اینا باید بیشتر به صدای بلندتر و رساتر بگوین و اینا تلاش بیشتر کنن تا بتانن کنی کمک ها را که برای افغانستان است و مردم افغانستان است در جل... یعنی تلاش بیشتر کنن تا این کمک ها را اینا از دولت امریکا بگیرن و بتانن که مثلا جلو سازمان های کلان بین المللی را بگیرن. من هیچ طرفدار نیستم که این کمک ها از طریق سازمان های کلان بین المللی به مردم افغانستان بره. این هم تلاش بیشتر کار دارن، هم روابط سازی بیشتر کار دارن و برای این زمان و هم تعهد بیشتر در ارتباط به ایجاد شفافیت خوبتر و حسابدهی خوبتر برای که تا این کمک ها مثلا به جای اصلی بره، تون حیف میل نشه. یک کلانترین مشکل مردم افغانستان همی بوده که سازمان های بین المللی بیشتر و بیشتر مثلا شفافیت بسیار محدودتر داشتن و این معنا که اینا اگر مثلا پول به شکل رسمیش دزدی نمی کردن یا فساد نبوده، ولی می گرفتن با مصارف بسیار غذا به مشتاق خود، خانه ها خود، یعنی امکانات حیف میل می شد که در آخر روز بازم هدف نهایی رسیدن به مردم افغانستان نمی شد. این کار پیچیده است، ولی امکان از این داره که سازمان هایی که در افغانستان خیلی فعال هستن، این نماینده های در واشنگتن داشته باشن، تا از این طریق بیشتر حضور فعالتر داشته باشن در ارتباط به جذب از این کمک ها که امکان داره، ولی باید با اینها بیشتر و بیشتر تلاش کنند.
آقای فرشید، سازمان های غیر دولتی و انجی های داخلی هم در طی 20 سال اخیر شهرت خوبی نداشت و اکثریت از این جیوها متهم به حیف و میل پول های افغانستان و دست داشتن در فساد متهم بودند. به نظر شما تا چی حد میتونه این موضوع سر رساندن کمک ها از طریق این جیوها به افغان ها تاثیر داشته باشه؟
بدون شک من در امی تقریبا 10-15 سال بسیار وقت هم در دفتر بین المللی تیر شده که خود ما کمک کننده بودیم، مثلا نمایندگی کردیم از سازمان بین المللی یا تجارای بسیار بزرگ بین المللی که اینا کمک کردن به افغانستان. و یکی از چالش های اصلی با همی بوده که تا ما پارتنرا یا همکارای خوب محلی پیدا کنیم که اینا صادق باشن، اینا پول پروژه ها رو حیف میل نکنن، اینا مثلا دروغگویی نکنن، در این زمان توان و منابع بشری خوب داشته باشن و حسابدهی بهتر داشته باشن. مشکلات وجود داره، سازمان های فاسد وجود داره، ولی نمیتونیم بگیم که همگی فاسد است. امروز بسیار انسان های خوبی هم هستن که میتونن کار کنن، ظرفیت کار دارن و همون به حساب گذشته کاری شفاف و خوب دارن که بیشتر میشه بالا از نه اعتماد کرد نسبت تا به کسایی که مثلا یا اونم سازمان هایی که مثلا ببینه که زندگی مجلل دارن یا ثروت بسیار عظیمی جمع کردن که خودش نشاندنده از این است که اینا هم فاسد هستن. و در این زمان اگر متوجه بحث های مشته باشین، در اعمال هم اشاره کردم که بسیاری از اتحادیه های کارگری است در افغانستان، مثلا اتحادیه های تجاری است و سازمان های دیگه هم هستن، شوراهای محلی هستن. اینا جاهایی هستن که حداقل نظام تصمیم گیری یعنی مربوط به یک نفر نمیشه، یک گروه ها بیشتر در او شامل باشن و به نظر من دیده شود که اون سازمان هایی که بیشتر به شکل اشتراکی هستند، تعداد زیاد مردم در تصمیم گیری مالی از اونا شامل است، با اونا بیشتر دسترسی شود. مثلا هر فردی که اگر تنها خودش تصمیم گیر در یک سازمان باشه، بدون شک یک نظام شفافدهی وجود نداره و شاید اینا حیف میل کنن. و من همیشه بحث ما چی در سطح محلی و چی در سطح سیاسی کلان بر افغانستانی بوده که ما ارگا تصمیم گیری به یک فرد و یک گروه خاص بتیم، اونا مستبد میشن، اونا فاسد میشن. به مخاطر در تمام کشورهای جهان اگر شما ببینین بهترین و موفق‌ترین سازمان ها اونا بودن که اشتراک بیشتر مردم داشتن و اشتراک بیشتر مردم جلوگیری میکنه از تمرکز قدرت و ثروت در دست یک یا چند نفر و در این زمان زمینه شفافیت و خوب بودن سیستم ایجاد میکنه. به خاطر یعنی مثلا انتقادات زیاد من روی گروه طالبان همی بوده که اشتراک مردم نیست، یک گروه بسیار مرموز و کوخورد هستن و این بدون شک در نفس تمرکز قدرت و ثروت سبب از این میشه که فساد سیاسی قدرت و یا مالی ایجاد شود که در کل رای حلش وجود داره ولی باید بیشتر و بیشتر تلاش کرد.
یک مقوله مشهور در بین منتقدای کمک های توسعه بین المللی وجود دارد که ترجمه نزدیک شیست که میگویند کشورهای ثروتمند باید به جای ماهی دادن و کشورهای فقیر باید با آنها ماهی گرفتن را آموزش بدن. چون امریکا یا سایر کشورهای ثروتمند عوامل اصلی فقر و عقب مانی اقتصادی در افغانستان برش رسیدگی نمی کنند.
خب بسیار گپ خوب گفتن. اصلا همین بحث کمک های خیریه در اصل این پول ها بیشتر در ساختن فابریکه ها، در ساختن نظام مثلا قوی و قدرتمند مالی که امو بحث تخصص عملی در ارتباط به ماهیگیری است، اینا در امو چارچوبشان نیست. اینا بیشتر کمک های خصوصا در رسی افغانستان کمک های بیشتر صورت میگیره تا به ارتباط به غذا رسانی و مواد اولیه، به خاطر از اینکه اینجا بیشتر مردم تا وقتی که ماهیگیری را یاد بگیرند بسیار ناوقت میشه. مثلا خود نظام اقتصادی آمریکا را اگر شما مطالعه کنین اینا ماهیگیری هستن که به طول صدها سال
البته باید در اینجا بگویم که بله در اینجا باید بگویم که منظورتان از ماهیگیری ظرفیت سازی است، درست است که شنوندگان ما بله
وقتی که ظرفیت سازی خوب در ارتباط با سیستم زمانگیر است، تجار ملی را باید ای اصلا در تمام کشورها رسیدن به یک نظام خوب و فعال مالی که اونا بتانن کار ایجاد کنن نیاز به یک سیستم داره و همون سیستم هم یک دولت قدرتمند به کمک سازمان های بین ملی و مثلا ما بسیاری وقتا در مقالات خود روی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انتقادات داشتیم که اینا باید در دراز مدت در این 20 سالی کار می کردن که فعال سیستم مثلا مالی افغانستان، سیستم اعتباری شان، سیستم نقدینگی و تا اندازه مثلا این بانک های افغانستان اینا در یک سطح متفاوت تر می بودن تا ایجاد کار می کردن، تا ایجاد اعتبار می دادن و در این زمان هم اون میزان تولید در افغانستان رشد می دادن. این کمک های فعلی در امو اساس و بنیادش اینا نمیره به جایی که مثلا تخصص سازی و ظرفیت سازی کنن در ارتباط به اقتصاد. اصلا یکی این زمینه ساز باید دولت ها بکنه ولی کمک کشورهای بین المللی هم تک اندازه کمک میکنن تا مو ظرفیت ها ساخته شود. ولی متاسفانه سقوط افغانستان یک کلانترین به نظر من ضربه را که زد این نبود که طالبان حاکم شدن، بلکه دو چیز را که افغانستان از دست داد. اول امو انسان های متخصص افغانستان در هر سکتور که کار میکنن از ترس جان خود از افغانستان بیرون شدن. یک بله. دوم تمام ثروتی که در افغانستان چی از اشخاص بود چی از تجار ملی بود به خاطر ترس ناامنی از این ثروت ها ثروت مردم بیرون کشید. بنابراین هم ثروت مالی بیرون شد و هم ثروت بشری بیرون شد. این خود از این بزرگترین شکست برای افغانستان و مردم افغانستان است که افغانستان انسان‌های متخصص خود و در این زمان ثروت خود از دست داد، چون امنیت نمود. اگر می فعلا هم یک ترس و یعنی نظام‌های مثل دیکتاتوری را که طالبان دارن یا نظام‌های مطلق‌گرایی را که طالبان دارن اینا خودش محدودیت سرمایه را و محدودیت آزادی فکر را محدود می‌سازن. اینا سبب میشه که مثلا اون بنیادهای اساسی جامعه که امکان از این است که این بنیادها سازندگی بیشتر در ارتباط با تعالی و پیشرفت جامعه باشه را از دست میده و این پروسه متاسفانه ادامه داره.
آقای فرشید، اخیرا انتقادا از مسدود ساختن دارایی های بانک مرکزی افغانستان توسط امریکا و قطع دسترسی طالبا به این دارایی ها افزایش یافته. به نظر شما مسدود شدن این دارایی ها چقدر نقش داشته در بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان و با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان، آیا امکان از این وجود داره که امریکا پولهای بانک مرکزی افغانستان به گروه طالبا تحویل بده؟
خب میبینید اینجا دو گپ است. اولی که مثلا به حدود 600-700 میلیون دلار پول بانک های خصوصی نزد بانک مرکزی بود و پول بانک مرکزی افغانستان در بانک های بین المللی سرمایه گذاری شده و این پول مسدود شد. بنان هم پول مردم افغانستان مسدود شده و هم پول تجار ملی که او از امو شامل بانک ها است. بنان این خود از یک مشکل ایجاد میکنند در ارتباط به نقدینگی و دسترسی مردم به پول. ولی سوالی است که آیا سازمان های بین المللی و امریکا همین پول مثلا 10 میلیارد دلار پول مردم افغانستان به گروه طالبا بده؟ من در این عرصه مخالفت دارم، به این معنا که مثلا گروه طالبا هیچ کس از اینا شناختی نداره، رهبر از اینا ظاهر نشده. اینا یک گروهی هستن که مثلا در 20 سال صدها هزار انسان را کشتن، امی فعلا اما اکثریت رهبر از اینا در رست سیاه توریست های بین المللی قرار دارن، اصلا شناخت دقیق از این گروه وجود نداره. چطور باید اینمی پول عظیمی را که امو به حساب امو اکانت سیوینگ اکانت مردم افغانستان است و بگم امو پول پس انداز روز مبادای افغانستان است به گروه باید بدی؟ چی تضمین وجود داره، چی شفافیت وجود داره که اینا همین پول میگیرن به مردم افغانستان به کمک میکنن یا به خود مثلا سربازگیری نکنن یا مثلا کمپ‌های توریستی خود توسعه نکنن یا مثلا برنامه های دیگه نداشته باشن؟ بلن نبود شفافیت در نظام سبب از این میشه که همگی نگران باشن و این نگرانی بر مردم افغانستان هم است، نگرانی بر خود جامعه بین المللی هم است. ولی باز هم بر شما میگم که او فقط یک مقدار پول بین المللی است. امروز در افغانستان بسیار پول عظیم افغانی وجود داره، نقد وجود داره، پول تجار ملی وجود داره. اینا میتونن با اعتماد سازی مردم یعنی بتونه اعتماد کنه و پول خود بیرون کنن. این فقط یک مقدار پول است، یعنی لازم نیست که ما تمام مشکل اقتصادی افغانستان معطوف بداریم به همین پولی که در یک اکانت در بیرون است. بسیار امکانات دیگه وجود داره، اشتراک مردم، اعتماد مردم، اعتماد تجار بر نظام تا زمینه ساز تغییر وضعیت فعلی، ایجاد کار و تولید باشه در افغانستان، که بسیار عوامل دیگه است که طالبا و یا بگویم هر گروه حاکم سیاسی در یک کشور میتونه نقش در ارتباط به فعال بودن از او و رشد و توسعه از او داشته باشه.
آقای فرشید، اگر پول بانک مرکزی افغانستان غیر منجمد نشد توسط امریکا و کشورهای اروپایی، پس بانک مرکزی افغانستان از کدام آدرس معاش کارمندای حکومت بپردازه که تا اندازه در چرخاندن اقتصاد افغانستان رول داره؟
خب ببینه اکثریت اول خب نظام افغانستان تقریبا 16% مردم افغانستان دسترسی و یا بگویم حسابات بانکی دارن. افغانستان یک کشوری است که بسیار معاملات نقدی صورت میگیره، به این مردم که به این معنا که مردم با بانک ها سرکار نداره، به شکل نقدینگی کار میکنه. یک دوم اکثریت امکانات مثلا یعنی همون نیازمندی های دولت افغانستان، نه نیازمندی های نظامی بلکه نیازمندی های ملکی مثلا معاش معلم و دکتر و انجینیر، اینا را مثلا افغانستان عاید گمرکی دارن، مالیات دارن و من فکر کنم که وزارت همی فعلا اینا فعال هستن. درست است که کاهش یافته باشن ولی اینا وجوه های مالی است که دولت یعنی اداره حاکم در افغانستان به امکانات دسترسی دارن. مثلا همون مصارف در حدود یک سال افغانستان بین 1.5 تا 2 میلیارد دلار است که هم وجوه مالی افغانی است هم امکانات مثلا دولتی است و لازم نیست که چشم دوخته شوه به مصرف اینمی اونمو اکانت کلان این مردم افغانستان. یعنی من مخالف هستم که پول مردم افغانستان مصرف شوه، بلکه من بیشتر طرفدار از این هستم که این پول به بازارهای بین‌المللی سرمایه گذاری شوه، فایده از این بره مثلا به معلم افغانستان، فایده از این بره به دکتر انجینر افغانستان. بیشتر طرفدار از این مسئله هستم نسبت به مصرفی.
بله آقای کیمیار، ممنون سپاس از اشتراک در برنامه. شنوندای عزیز، برنامه روایت امروز در اینجا با پایان میرسه. تا چند لحظه دیگر برنامه صدای شما آغاز میشود. شنونده رادیو آشنا صدای امریکا بمانید.
سلامت باشید.